بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در مبحث خاتمه بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح کردن. چرا؟ چون اجتهاد نتیجه مباحث اصولی است. چون معظم مبانی اجتهاد اتخاذ مبانی اصوله. خب در یک فصل تعریف اجتهاد و اون به اصطلاح مفهوم شناسی اجتهاد رو داشتم که به اتمام رسید. در این فصل دوم از بحث اجتهاد و تقلید، انواع اجتهاد رو ایشون شروع میکنن به بیان کردن. در بحث بعدی و فصل بعدی مبادی اجتهاد یا حالا به اصطلاح امروزی اون علومی که به عنوان مبادی و مقدمات رسیدن به اجتهاد هست رو بررسی میکنن. بعد توی یک فصلی بحث تخطئه و تصویب رو مطرح میکنن که آیا ما مخطئیم یا مصوبه. بعدش در فصل نهایی اجتهاد به بحث تبدل رأی مجتهد اشاره میکنه. اگر مجتهدی بعد از اتخاذ مبنایی مبناش تغییر کرد، لذا فتاوا و اجتهادش تغییر کرد، چه کنه؟ مثلا مرحوم آیت الله العظمی خویی رحمت الله علیه، ایشون کامل الزیارات رو به عنوان یک بفرمایید یکی از مبانی رجالی در توثیق عام قبول داشتن. خب چند نفر رو میتونستن توثیق کنن؟ بفرمایید. حدود 200 خورده ای. بعد از این که از این رأی برگشتن، خب این 200 خورده ای نفر شاید صدها بلکه هزارها روایت داشتن که قطعا در فتواشون بی تأثیر نبود. حالا چه کنه؟ این مباحثی است که حالا کلیاتی که میخواییم بهش بپردازیم. امروز میخواییم به انواع اجتهاد بپردازیم. همونطور که میدونید یکی از مهمترین مباحثی که ما تو اجتهاد، این مقدمه رو دقت بکنید، توی اجتهاد برای ما خیلی مهم هست اتخاذ مبانی است. اتخاذ مبانی اصولی، اتخاذ مبانی رجالی و اتخاذ مبانی ادبی. به ترتیب گفتم چون معظم مبانی اجتهاد اصولیه و شما باید اتخاذ مبنا کنید. بنده یه احصای اجمالی کردم، کل اصول رو حدود 80 خورده قاعده میشه. دقت کردید؟ حدود چند تا قاعده میشه تو اصول؟ حدود 80 تا، 80 و چند تا. باید اتخاذ مبنا کنیم که مثلا نظر ما در بحث الفاظ در مبحث امر چیست. همینطور میره تا آخرین قاعده ای که باید اتخاذش رو کنیم چیه؟ تو بحث تعارض ادله. تو بحث تعارض ادله مثلا ما قائله به ترجیحیم یا قائل به بفرمایید تخییریم. اگر قائل به تخییر هستیم هیچ، اگر قائل به ترجیح هستیم مرجحات چیان؟ آیا تعدی هست یا تعدی نیست؟ همه اینها جزء مبانی چی هست؟ بفرمایید. مبانی اصولی اجتهاد هست که ما، پس حدود 80 تا قاعده است. توی رجال حدود 20 تا قاعده است، توی ادبیات حدود مثلا 7-8 تا قاعده است. اگر کسی این مجموع، حالا اینایی که گفتم حدود 110 عدد ولایت هم اسمشو بذاریم، مثلا 110 قاعده اصولی که معظمش اصولیه رجالی و ادبی، نه فقه میشه تطبیق این، بگید قواعد بر مسائل، نه مبناش همین اصلا اجتهاد خروجیش میشه فقه دیگه. بله خب، پس اگر ما این 110 تا قاعده رو اتخاذ مبنا کردیم، دقت کردید، میشیم مجتهد. حالا نکته‌ای که داریم اینه که صرف اتخاذ مبنا هم کافی نیست، باید مهارت تطبیق اصول، بهتر بگیم قواعد متخذه بر مسائل مستحدثه، چی شد؟ تطبیق، یه مهارت پیدا کنیم بتونیم این مبانی اتخاذ شده رو بر مسائل مستحدث چیکار کنیم؟ تطبیق بدیم. پس اگر ما مبنا رو اتخاذ کردیم، چه مبانی اصولی، چه مبانی رجالی، چه مبانی بگید ادبی، حالا باید بریم سراغ چی؟ مهارت. پس اگر بخواهیم به صورت منطقی و به صورت طبیعی اجتهاد رو بررسی کنیم، هیچ کس ابتداءً مجتهد مطلق نیست. چرا؟ چون نمیتونه همه مبانی رو یک جا بفرمایید؟ نه، اتخاذ بکنه، و اگرم اتخاذ کنه همه رو نمیتونه تطبیق کنه. باید بره مثلا تو یک بابی همه روایات رو ببینه، همه آیات رو ببینه، همه اون زنون معتبره رو ببینه. حالا که همه رو دید، با توجه به مبنای اصولیش، با توجه به مبنای رجالیش، با توجه به مبنای ادبیش، آیا از این روایت میتونه استفاده کنه یا نه؟ اگر استفاده کرد، تازه این در یک باب از فقه مثلا میشه، تا همینطور بره جلو. پس به صورت طبیعی ایشون میفرماید که اگر بخوایم اجتهاد رو تقسیم کنیم، انواعش رو بیان کنیم، ما یه اجتهاد مطلق داریم، یک اجتهاد بگید متجزی، ما یک فقیه مطلق داریم، یک فقیه متجزی داریم. تو هر چی، تو رجال هم قوی باشه همینطور، توی اون مبانی که باید اتخاذ کنه باید قوی باشه، هرچی قوی تر باشه میتونه قوی تر. قوی تر که میگیم یعنی مطابق با واقع، بلا همشون حجت دیگه. خب حالا ما اجتهاد رو گذاشتیم چی؟ تعریفش رو چی گذاشتیم؟ آخرین چیزی که قبول کردیم گفتیم تحصیله، یادتونه؟ تحصیله حجت تفصیلی، درسته؟ این حجت تفصیلی همون مبنای اصولی یا مبنای رجالی یا مبنای ادبی است، ما حجت داشته باشیم. با این نگاه ما یه مجتهد مطلق داریم که در همه ابواب، بفرمایید، در همه ابواب قدرت تطبیق مبانی بر مسائل رو داره. اما بعضن ما یک مجتهد چی داریم؟ متجزی، یعنی در همه ابواب نیست، در بعض از ابواب میتونه این کار رو بکنه. ممکنه یک کسی، ببینید اینطوری کسی نگفت، الان اینی که میخوام خدمتتون بگم دقت بفرمایید، ممکنه یک کسی بگه خب تو جلسه قبل شما گفتید فعلیت مهمه، فعلیت یادتونه چیه؟ یعنی الان توانایی رو داشته باشه، هرچند الان بقیه ابواب رو نتونه اجتهاد کنه. پاسخ اینه، دقت کنید، همون بحث منطقی، بهتر اینطوری بگیم، یعنی همین تعریفی تا الان اینطوری تو ذهنتون بود، همه ابواب میشه مطلق، بعض ابواب میشه متجزی. تا الان این تو ذهنتون بود. حالا با این یک نگاه، با این نگاهی که الان خدمتتون میگم داشته باشید، ببینید میشه این نگاه رو قبول کرد. حالا مطرح میکنم، الان جناب آخوندم همون مثل مشهور گفتن، حالا این نگاه رو داشته باشیم. ما میایم میگیم که هر بابی از ابواب فقه، البته ما گستره فعل مکلفین اختیاری رو فقط در باب طهارت تا دیاتی که الان تدوین شده نمیدونیم، چون مسائل جدیدی الان اومده واقعا مستحدثه که واقعا هم خیلی زیادن تو مسائل، مثلا معاملات جدید الکترونیکی که الان به وجود اومده، همین بیت کوین دیگه اسمش دیگه، بله، از این ارزهای دیجیتالی و بحث بورس و بحث بگید این چیزای مستحدثه خیلی زیادن. خب حالا اگه کسی اینها رو بلد نبود، که خیلی از مجتهدین شاید الان نتونن، اصلا نمیدونن یعنی چی اینها. جدی یکی از آقایون رو گفته بودن باید بره استخر، بهشون گفتیم فلان استخر بریم، خیلی خوبه جکوزی هم داره. یواش واقعا پرسید ببخشید جکوزی فوشه؟ مثلا بعضی از مسائل جدید رو شاید موضوعاتشون رو ندونن، دقت کردید، اما اگر این موضوعات رو مفهوم شناسیشون رو کار کنن، میتونن اون مبانی رو راحت بر اینها تطبیق بدن. پس حالا اینو دقت کنید، الان مثلا ما میریم تو باب طهارت، طهارت حدثی، طهارت خبثی. در طهارت خبثی ما چند تا قاعده اصولی داریم که اینجا پیاده میشن؟ دقت میکنید؟ چند تا قاعده رجالی داریم، مثلا روایاتی که اینجا هست، مثلا یکیش هفتش تا از این روایات علی ابن حدید توشه، ما هم اتخاذ مبنا کردیم که علی ابن حدید توثیق داره، یه عده میگن توثیق نداره، همونطور که خیلی ها میگن علی ابن حدید توثیق نداره، شیخ توسی قبول نداره، اما الان علی ابن حدید رو قبول دارن که توثیق داره. خب پس نگاه کنید، چند تا قاعده اصولی در بحث طهارت خبثی، مثال زدم، چند تا قاعده رجالی، مثلا مشایخ ثقات اینجاها دارن، همین بحث اکسار اینجاها مثلا ورود داره دیگه، بقیه اون قواعد بیستگانه اینجا ورودی ندارن. مثلا میریم سراغ قواعد ادبی، مثلا یکی دوتا هم ادبی. خب اینجاها ببینید، اگر کسی از بین کل اون 80 قاعده اصولی 5 تا قاعده‌ای که به این ربط داره رو اتخاذ مبنا کرده، تو رجالم از اون 22 تا قاعده رجالی دو تاش که به این ربط داره رو اتخاذ مبنا کرده، تو ادبیات هم یکی از اون از 7-8 قاعده‌ای که داره اتخاذ مبنا کرده، اینجاها با اینکه همه مبانی رو اتخاذ نکرده، اما اون مبانی که مربوط به این مسئله و این باب هست اتخاذ کرده، این میشه اجتهاد متجزی. پس ما اینطوری بگیم اجتهاد مطلق کسی که همه اون قواعد 110 گانه رو اتخاذ مبنا کرده، لذا این منافاتی نداره. ممکنه الان فعلا تو باب دیات کار نکرده، تو باب حج کار نکرده، اما قوهشو داره. چرا؟ چون همه قواعدش رو چیکار کرده؟ بگید اتخاذ مبنا کرده. این میشه مطلق. اما اگر کسی از بین این 100 تا مثلا 20 تا 30 تاشو اتخاذ مبنا کرده، اتفاقا کتاب طهارت خبثی همین 20 تا کافیشه، خب میشه متجزی. اگه با این نگاه باشه شاید دقیق تر باشه اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. البته قابل تطبیق هم هست، معمولا اونهایی که توی همه این قواعد اتخاذ مبنا کردن، مثلا 110 قاعده، خب اینا مطلقاً به اون معنا که همه ابواب فقه رو میتونن چیکار کنن؟ قدرتشو دارن، تواناییشو دارن، قوهشو دارن. اما به نظرم با این نگاه دقیق تر میشه این خط کشی که چی بگیم؟ بگیم قواعدی، چه اصولی، چه رجالی، چه ادبی، که در یک باب، در یک کتاب دخیل در اجتهاد هستن، بر اونها مسلط باشه، یعنی اتخاذ مبنا کرده باشه، این متجازیه. اگر در همه این قواعد اتخاذ مبنا کرده باشه میشه مطلق. مشهور فقط گفتن که اگر در همه ابواب فقه به اصطلاح در همه ابواب فقه مجتهد باشه میشه مطلق، اما اگر در بعض ابواب مجتهد شده باشه بهش میگن متجزی. اما به نظر میرسه با این تعریفی که الان خدمتون گفتم دقیق تر میشه. چرا اون در همه ابواب مجتهده؟ چون همه 110 قاعده رو اتخاذ مبنا کرده و حجت، تحصیل حجت که اتخاذ مبنا یعنی تحصیل حجت، یعنی دیگه بین خودش و خدا تو بحث رجال علی ابن حدید رو از باب اکثار قبول کرده. گرفتی چی شد؟ حالا این علی ابن حدید ممکنه کل روایتش فقط تو باب چی باشه؟ مثلا تو باب طهارت خبثی باشه، نه حدثی. دقت کردید؟ اما دیگه به بقیه قواعد نرسیده. حالا چرا اینو گفتم؟ چرا اینطوری تعریف دادم؟ حالا میخواییم بریم سراغ اجتهاد توسطی. این رو دیگه جناب آخوند نفرموده. یه مبحثی در لسان علما اخیراً متداول شده به نام اجتهاد توسطی. شنیدید؟ آره. اجتهاد توسطی یعنی چی؟ مطلق منظور است. بله. به نظر میرسه توسطی اصلا ناظر به بحث اطلاق و تجزع نیست. دقت میکنید؟ به نظر میرسه در بحث مجتهد و مقلده، بین این دوتاست، نه بین اون دوتاست. توسطی بین مطلق و متجزی نیست، بین مجتهد و مقلده. این یعنی چی؟ حالا دقت کنید. یکم پیش یک کسی راجع به اصول پرسید، اگه تو اصول قوی باشه. شما پرسیدید؟ بله. ایشون تو اصول قویه، رفته خوب از اون 80 تا قاعده اصولی 70 تا 60 تاشو کاملا اتخاذ مبنا کرده، کوتاه هم نمیاد، میگه من به این رسیدم بین خودم و خدا حجت، تحصیل حجت کرده. اما تو رجال هیچ کاری نکرده. الان یک مسئله بگید فقهی بهش میدن، بهش میگن بیا فتوا بده. تا وقتی که اصولی باشه مثل بلبل حرف میزنه، بعد که میرسه به روایات باب اتخاذ مبنا نکرده دیگه، میگه ببخشید من این جهة چون اتخاذ مبنا نکرده، در بین علما مثلا الان کی مشهوره به بحث رجال؟ مثلا عایشه بیری. من مقلد ایشون میشم. توی اصول خودم مجتهدم، اتخاذ مبنا کردم، اما تو رجال الان تقلید میکنم. نتیجه این اجتهاد در این مسئله ممکنه غیر از اجتهاد جناب حضرت آیت الله العظمی شبیری بشه. چرا؟ چون ایشون تو اصول یک چیزی قائلن، ایشون تو اصول یه چیز دیگه قائلن. اما در بحث رجال چون ایشون مقلد ایشونه، تو رجال اینو قبول میکنه، اما خروجیش ممکنه یکی نباشه. به این میگن اجتهاد توسطی یا توسط فل اجتهاد، التوسط و فل اجتهاد. آیا این توسط فل اجتهاد قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ طرفدارانی همین الان دارن و مخالفان جدی هم همین الان دارن، همین الان. پس چی شد؟ توسط فل اجتهاد یا الاجتهاد، التوسط و فل اجتهاد یا اجتهاد توسطی چی شد؟ یه قسمی از مبانی رو شما اتخاذ مبنا کردید، یه قسمی رو نکردید از دیگری تقلید میکنید. پس برای همین گفتم توسط فل اجتهاد بین مطلق و متجزی نیست، بین مجتهد و مقلد هست. آیا حجت یا حجت نیست؟ شمایی که الان تو اصول اتخاذ مبنا کردی، تو رجال نکردی، میتونی تقلید کنی؟ بعد اگه به یه مسئله رسیدی میتونی به همون مسئله عمل کنی یا نکنی؟ الان طرفدارانی دارد که میشه، مخالفین جدی هم دارن که میگن نمیشه. حرف حسابشون اینه که میگن در اجتهاد نتیجه تابع اخص مقدماته، چون یکی از مقدماتش تقلیده، این دیگه اجتهاد نیست. بعضیا اینو میگن، بعضیا میگن نه چه اشکالی داره، اون قسمتی که خودش رسیده مجتهده، اون قسمتی که نرسیده تقلید میکنه، نتیجهش هم ممکنه غیر از اون اعلم در اون مبنا باشه. یه عده تو همینم هم تفصیل قائل شدن. حالا این خیلی مهم نیست چون مبحث جدیدی بود، گفتیم توسط فعل اجتهاد رو هم خدمتون بیان کنیم، تو کتاب نیست. پس این بحث بره کنار، برگردیم به بحث خودمون.
من که اشکال میکنم در خودجیت خود شخص هم اشکال میکنم، اشتراک توسط رو، یعنی میگن که بر خودش هم این حجت نیست، یعنی فقط تقلید از او رو مشکل دار میکنم.
نه، میگن این اجتهادی که شما الان کردید اجتهاد نیست اصلا،
بر خودش هم حجت
نه حجت نیست. نه، یه عده سختگیرترن، میگن چون یه قسمتی خودت مجتهد شدی و داری این مسئله رو با اون قسمتی که خودت رسیدی، اینجا چون نمیدونیم بینی و بین الله شما تکلیفت چیه، اینجا باید احتیاط کنی، کارشو سخت‌تر میکنه. یعنی اگر مقلد بود راحت بود، اما اینجا چون خودت توی قسمی بفرمایید اتخاذ مبنا کردید، نمیدونی که بالاخره حکم الهی اینه که به حکمی که الان بهش رسیدی، البته یه قسمتش اجتهادی یه قسمتش تقلیدی، اینا میگن که نه، اینجاها حقم نداری، نه به فتوات عمل کنی، نه به اون کسی که به این کمکه، بلکه چیکار که احتیاط کن، ببین چی به احتیاط نزدیکه که به تکلیف واقعیت عمل کرده باشی. آره، پس کاش که اتخاذ نکرده. حالا پس این مسئله هم بالاخره مسئله جدیدیه تو لسان آقایون علما هست به نام التوسط و فل اجتهاد یا اجتهاد توسطی، خدمتون بیان شد. حالا بحث دیگه ای خب همین تو مسافر، مثلا توی باب مسافر شما ببینید چند تا قاعده اصولی هست، چند تا قاعده رجالی هست، چند تا قاعده، اگر همه شونو شما اتخاذ مبنا که خب میشین متجزی، اینجا اجتهاده. اما اگر اصولی مبنا داری، مبنای اتخاذ شده، اما تو رجالی که اینجا دخیلن هنوز اتخاذ مبنا نکرده، یا تو ادبی اتخاذ مبنا نکردی تقلید کنی، به این میگن توسط فعل اجتهاد، دیگه تجزی نیست.
خب استاد بیان بگیم کلن مقدر یا مقلد یا متوسط یا مجتهد، بعد مجتهده میشه متجزی؟
نه، اینو قبول نکردن دیگه. اونایی که قبول میکنن شاید این حرفو بزنن، ممکنه این حرفو بزنن. خب بگذاریم، آها این یه بحث حاشیه‌ای بود دیگه، بریم تو بحث خودمون. نه دیگه، الان میگیم که اگر کسی مجتهد شد حق تقلید نداره، چون میدونین یعنی چی؟ یعنی من به این مسئله رسیدم، درسته؟ حالا میخواد از کسی تقلید کنه، یا اون همینو رسیده که این چه معنی میده که از اون تقلید کنه، یا این اون نیست. وقتی این اون نیست یعنی اونو حجت ندونستی، اینو حجت دونستی، حالا با چه حجتی میره از اون تقلید میکنه؟ درسته؟ و قدرت تطبیق هم داره، مهارت تطبیق هم داره.
و من شروع گفتن که قدرت تطبیق هم داره، من اون سر دهتاری بیدیم یعنی هم حالا کسی قدرت رو داره، سر دهتار رو داره، وقتی اتخاذ مبنا کرده به تطبیقش نرسه، اتخاذ مبنا کرده، اما قدرت تطبیق زمان میبره، یعنی ملکه شده، مجتهد شده،
اینجا به نظر میاد باید احتیاط کنه تا وقتی به اون اتخاذ مبنا برسه. به نظر میسه باید احتیاط کنه. اگه سوالتون اینه اینه. بله. متشهد شدی؟ خب حالا بریم سراغ حالا اینجاها چند تا سوال مطرح میشه تو همین باب انواع اجتهاد. چند تا سوال میشه. سوال اول اینه که آیا اجتهاد مطلق امکان دارد یا ندارد، یعنی محال یا محال نیست. جناب آخوند میفرماید محال نیست. سوال دوم تو همین حیطه اینه که آیا امکان وقوعی داره یا نداره. خب امکان وقوعی با امکان ذاتی اینه، اون بله اون ذاتیه. این بحث امکان وقوعی یعنی از واقع شدنش آیا مشکلی ایجاد میشه یا نمیشه. پاسخ نه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. حالا تو خارج هم آیا هست یا نیست. ایشون میگه الا ماشاءالله ما مجتهد مطلق داشتیم، تموم شد. از دل این پاسخ یه اشکال مطرح میشه. اشکال چیه؟ آقا شما که میگید ما مجتهد مطلق داریم، خیلی هم داریم، الا ماشاءالله، خود همینایی که شما میگید مجتهد مطلقن چندین جا اومدن گفتن که در چندین جا گفتن آقا من نمیتونم ترجیحی در این مسئله بدم، من نمیتونم اینجا حکم بدم، حکم به احتیاط دادن. پس اینا به حکم واقعی نرسیدن. چطور شما میگید مجتهد مطلقن؟ پاسخ اینه که شما داری خلط مبحث میکنی عزیزم. ما گفتیم تحصیل حجت، نه تحصیل حکم واقعی. تحصیل حجت یعنی با توجه به داده های فعلی ما. تقصیر مجتهد که نیست که الان جائل داشتیم، تقصیر مجتهد نیست که مغولا اومدن بعضی کتابامون رو آتیش زدن، تقصیر مجتهد فعلی نیست که بعضی از این دشمنان اهل بیت مثلا کتب اهل بیت رو امحاء کردند و نابود کردند. تقصیر اینا که نیست. تقصیر بگید این مجتهدین نیست که بعضی از این روات حافظشون مشکل داشته نتونستن درست ضبط کنن روایات رو. تقصیر اینا نو. تقصیر مجتهد نیست که بعضی از این کتاب یعنی کاتبین، اون نسخ نسخه برداری میکردن، خسته بوده، خوابش میومده، میخواسته تموم کنه، چند تا نقطه رو جا به جا کرده. گرفتید؟ تقصیر مجتهد که نیست. پس ما منظورمون از مجتهد مطلق کسی نیست که به حکم واقعی لوح محفوظ رسیده، بلکه به چی رسیده؟ به حجت رسیده. با تا این روایات موجود، با این مبانی متخذه به یک مسئلهی میرسه. این مسئلهی که میرسه چیه دوستان؟ حکم ظاهری. حالا یا ظاهری به معنای در مقابل لوح محفوظ، یا ظاهری در مقابل اصول عملیه. دوتاش. حکم ظاهری در مقابل لوح محفوظ میشه عالم اثبات خودمون دیگه، روایاتی که الان دستمون هست. ما که ادعا نمی کنیم حتما مصیبه به واقع هستیم، برای همین بعدن بحث تقطعه و تصویب رو مطرح میکنه ایشون. بعد هم الحمدلله هیچ وقت مجتهد با توجه به تحصیل حجج تفصیلی هیچ وقت دستش بسته نیست. در همه مسائل میتونه بفرمایید میتونه چیکار کنه؟ تحصیل حجت بکنه. تحصیل حجت غیر از رسیدن به حکم واقعی است. پس این اشکالتون هم اشکال نیست. سوال بعدی اینه که آیا مجتهد میتواند به اجتهادش عمل کنه؟ ما میگیم باید عمل کنه. سوال سوم اینه که آیا غیر مجتهد جائزه که تقلید کنه از مجتهد؟ میگیم اینجاها بستگی داره که این مجتهد مطلق ما انفتاحی است یا انسدادی، و اگر انسدادی بود حکومتی است یا کشفی است. که دیگه فکر کنم امروز به این نمیرسه، اما مقدمش میگم که تأمل کنید شما به این بحث انفتاح و انسداد و انسدادی های حکومتی و انسدادی های کشفی یه تأملی کنید تا جلسه بعد بتونیم بپردازیم. بله. خب یه نکته دیگه هم اینجا خدمتتون بگم، دیگه مقدمات تمومه که فقط تطبیق و سریع انجام بدیم. و اون مقدمه اینه، شؤون مجتهد یا فقیه یا شأن فقاهت سه چیزه، یکی در بحث اعلام و افتاس، یعنی یک چیزی را برسه و اعلام بکنه که مطرح کردیم که آیا جایزه خودش تقلید به خودش عمل کنه، گفتیم مثلا واجبه. آیا جایزه دیگران تقلید کنن، گفتیم بستگی داره که به انفتاحیه یا انسدادیه، حکومتیه یا کشفیه. حالا انشاءالله اینا بهش میپردازیم. پس یک شأن از شؤون فقاهت و اجتهاد چیست؟ افتاء. شأن بعدیش قضاوته در منازعات، یعنی فقیه مجتهد در منازعات باید بهش رجوع کرد تا به ما چیکار کنه، تا برای ما قضاوت کنه. مسئله بعدی و شأن بعدی فقیه حکومت و ولایت. حکومت به معنای ولایت و حکومت یعنی چی؟ یعنی حاکم شهر بودن. حالا آیا مبسوط الید هست یا مبسوط الید، اون یه بحث دیگه است. شأنش اینه، اگه مبسوط الید بود باید اجرای حدود کنه، باید اعمال ولایت بکنه، این هم شأن چیه؟ مجتهده. حالا سوالی که مطرح میشه، آیا مجتهد مطلق همه این سه شؤون داره؟ این قدر متیقنه، مجتهد مطلق انفتاحی هر سه شأن از شؤون ثلاثه فقاهت رو داره، یعنی هم افتاء، هم حکومت و ولایت، هم قضا و بفرمایید حل منازعات. این بحث نیست، بحث سر اینه که آیا مجتهد مطلق انسدادی، چه حکومتیش چه کشفیش، و مجتهد متجزی این سه شأن رو داره یا بعضش رو داره؟ این هم مباحث بعدی ماست. تموم شد. انشالله توی ادله تقلید هم اونجا مهمترین دلیلمون چیه؟ سیره عقلا. باریکلا، سیره عقلا رجوع جاهل به عالمه که یک اصل عقلاییست و فطریست و نیاز به هیچ دلیلی نیست. چرا اینجاها بین انفتاحی، این فقط یک کده نمیرسیم امروز، چرا بین انفتاحی و انسدادی ما فرق میذاریم، مثلا بحث میکنیم؟ چون انفتاحی میگه من میتونم علم پیدا کنم یا علمی پیدا کنم به معظم احکام، 90% احکام، تو اون 10% هم اصول عملیه رو دارم. اما انسدادی چی میگه؟ میگه من به معظم احکام علم و علمی ندارم، یعنی عالم نیستم. پس به چه مجوزی شما داری ازش تقلید میکنی؟ ما گفتیم مهمترین دلیل تقلید چیست؟ اصل عقلایی رجوع جاهل به عالمه که یک امر فطری و ارتکازی در وجود بشره. بله؟ انسدادی که خودش میگه من جاهلم، پس به چه مجوزی یه جاهل به یه جاهل دیگه رجوع کنه؟ اینجا اختلاف. حالا نمیخوایم امروز بحث کنیم، فقط خواستم ذهنتون آماده بشه، انشالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. حالا فقط بریم سراغ تطبیق. دیگه نکته خاصی؟ توسطی هم که براتون گفتم، توسطی بین چی و چیه؟ بین اجتهاد و تقلیده، نه بین مطلق و متجزی. اما ارتباطش اینه که یه جورایی شبیه متجزیه، یه جورایی. خب الاجتهاد المطلق و التجزی، ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجز. فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر توانایی قدرت به انسان میده. اجتهاد مطلق اون چیزی است که توانایی میده بهی به وسیله اون چیز. چه توانایی؟ علی استنباط الاحکام الفعلیه. ببینید الاحکام جمع محلا به ال افاده عموم میکنه، یعنی چی؟ یعنی همه احکام. حالا یا به تعبیر دیگران اینجا منظور از همه معظم احکامه، دوتاش درسته. صاحب فصول گفته معظم، ایشون فرموده الاحکام یعنی کل الاحکام. حالا هر کدوم رو بگیریم درسته، نزدیک به همه، منظورشون یکی. منظور تواناییش عزیزم، گفتم دیگه، یعنی مبانی. برای همین اون نکته‌ای که بنده در تتمه این بحث گفتم دیگه این اشکالات ایجاد نمیشه. شما 110 قاعده رو بلدی، مهارتش هم پیدا کردی، اما الان تک تک احکام دستت نیست. گفتم خود مجتهدین ما هم این ادعا رو ندارن. بعضی از مراجع اعزاممونم ازش میپرسه آقا بخوای فلان مسئله چیه، میگه ببخشید من یادم نیست. شما که شاگرد من هستی، من چی گفتم اینجا؟ دقت میکنید؟ واقعا همینطوره. حالا خصوصا مسائل ریزکاری های حج، وجدان بنده چند دور تدریس کردم حج شرح لمعه رو. الان بعضی چیزها رو ازم بپرسید یادم نمونده دیگه. کسی که مثلا تدریس کرده هم یادش نمیره. بله، بالاخره اینجاها الاحکام. این منظور الاحکام یعنی قدرت استنباط همه احکام رو داره. خب کی انسان قدرت استنباط همه احکام رو داره؟ وقتی که همه اون مبانی رو اتخاذ کرده باشه و تمرین کرده باشه در تطبیق این مبانی بر اون مسائل با تتبع فراوان. اینو اون بار گفتم، تتبع فراوان میخواد. فقه تتبع، یک مجتهد توانایی داره، اما وقتی مجتهد فقیه میشه که متتبع قوی بشه توی روایات. الاحکام الفعلیه، این الفعلیه منظورش همه احکامی که بفرمایید شما بهشون نیاز دارید. دقت کردید؟ من امارت معتبره، این من بیان میکنه این احکام فعلی رو، احکام فعلی که از امارات معتبره اومدن. این همون احکام واقعیه، البته واقعیه ثانوی در مقابل لوحه. ما یه احکام واقعیه اولیه داریم که لوحه محفوظه، یه احکام واقعیه ثانویه داریم که منظور معدای اماراته، یه احکام ظاهری داریم که معدای اصول هست. اینجا ها من امارت معتبره یعنی احکام ظاهری، احکام واقعی. اما کدوم واقعی؟ واقعی ثانوی در مقابل لوحه محفوظ. او اصل معتبره، این میشه احکام ظاهری یا احکام فعلی که از کجا بگید استنباط شدن؟ از اصول عملیه. چه اصول عملیه عقلیه؟ مثل چی؟ مثل براءت عقلی او نقلن. نقلن مثل چی؟ براءت شرعی مثلا یا احتیاط شرعی. خب این فعل موارد رو بزنید به اصل. اگر اماره معتبر نبود کی به اصل مراجعه میکنیم؟ فل موارد. وقتی به اصل مراجعه میکنیم که فل موارد التی لم یظفر فیها بها. دقت کردید؟ دستیابی، ظفر یعنی دستیابی، دستیابی یافته نمیشود فیها در اون موارد بها به اون اماره معتبره. وقتی اینا نبود میریم سراغ چی؟ اصول. تمام شد. و التجزی هو ما یقتدر بهی على استنباط بعض الاحکام. البته گفتم به صورت منطقی و طبیعی اول متجزی میشیم ما، بعد مطلق میشیم. خب ریشش هم گفتم دیگه، چون تو بیانات قبل از تطبیق داشتیم مثلا تو یک باب چون چند تا مبنا میخواد اون مبناها رو ما اتخاذ کردیم، بقیه رو نکردیم، اینجا متجزی هستیم. ثم انه، بله، حالا شاید شایدم نه، حالا من تطبیقی نمیگم، شما یه باب دیگه رو بگید. اینجا توسطی هم تو دلشه دوستان، توسطی هم اینجاها باز شده که دیگه ما بهش نمیپردازیم، یعنی پرداختیم دیگه، اینجا دیگه بهش اشاره فقط جاش اینجاست دیگه. ثم انه، سوال یک چی بود دوستان؟ امکان داره؟ میشه اجتهاد مطلق؟ میشه ذاتن. سوال بعدی وقوعی، یعنی تالی فاسد نداره. سوال بعدی چیه؟ شده خارجن. ستاشو الان میخواد تو این عبارت پاسخ بده. نه نه، وقوعی غیر از اونه. الان بعضی چیزا وقوعا رو میشه، تالی فاسد نداره، اما تو خارج نیست. آره بله. ثم انه شأن چنینه لا اشکال فی امکان المطلق، اینجا هم منظورش امکان ذاتی هم امکان وقوعی، و حصوله للاعمال، اینم یعنی چی؟ وجودی. همه این سه تا سوال تو یه خط جواب داد، هم امکان ذاتی داره، هم امکان وقوعی داره، هم اصلا وجود داره، تو خارجم محققه. ماشاءالله متشهدین، ماشاءالله. پس هیچ اشکالی در امکان مطلق یعنی اجتهاد مطلق نیست، هم امکان ذاتی هم امکان وقوعی، و حصوله للاعلام ادل دلیل على امکان شیء وقوعه فی الخارج. این فی الخارج غیر از امکان وقوعیه، اصلا تو خارج داریم. کیا؟ للاعلام، اعلام مثلا ایشون که میفرماید مثلا استاد شیخ اعظم، قبلش صاحب فصول، مثلا قبلش مثلا صاحب قوانین، و همینطور تا برسه به مثلا جناب علامه حلی. بله دیگه. حالا این و عدم و جواب سوال مقدر دوستان. سوال مقدر چی بود؟ شما گفتی امکان داره متشهد مطلق داشته. خود همینایی که میگی اعلام خودشون چندین جا فتوا ندادن، احتیاط دادن. میگم عزیزم منظور ما، بگید منظور ما حکم واقعی لوح محفوظ نیست، حکم واقعی ثانوی است، و اون چیه؟ با تحصیل حجت به دست میاد که اینا هم داشتن. تموم شد. و عدم و التمکن من الترجیح فی المسئله، این که بعضی از آقایون تمکن از ترجیح در یک مسئله رو نداشتن، گفتن آقا ما نمیتونیم اینجا ترجیحی بدیم بین این یا این، احتیاط کنید. و تعیین حکمها، یعنی چی؟ یعنی تمکن از تعیین حکم یک مسئله یا نداشتن، گفتن ما اینجا رفتیم گشتیم به هیچی نرسیدیم، واقعا نمیدونم حکم خدا چیه. میگم عزیزم ما که دنبال حکم واقعی نیستیم، ما دنبال چی هستیم؟ وظیفه فعلی. باری کلا خوب گفتم، دنبال چی هستیم؟ وظیفه فعلی. اینا وظیفه فعلی برای ما میگن، همین که همین یعنی اجتهاد. ما دنبال وظیفه فعلی هستیم، نه دنبال حکم واقعی. ما چه میدونیم تو لوح محفوظ چه خبره؟ کیا میدونن تو لوح محفوظ کیه؟ خدا و تالی تل و خدا که معصومینن. ما هم میگه تالی تل و معصومیم، با این همه مشکلاتی هم که برای متشهدین ایجاد شده. تو طول تاریخ هیچ ربطی به متشهد نداره، ظلم ظالمین. ببین و تردد منهم، باز ادامه اشکاله، فی بعض المسائل مرددن، اتفاقا هرچی عمیق‌تر متشهد میشن بعضا احتیاطشون بیشتر میشه. میفرماید این عدم تمکن، انما هو، این عدم تمکن به نسبت الی حکمها الواقعی، بنویسید واقعی نوع اول یعنی لوح محفوظ، نسبت به واقعی قسم اول که لوح محفوظه، اینها مرددن. و الا نسبت به تحصیل حجج، حجج تفصیلی، و نسبت به بیان وظیفه فعلی، اینا مردد نیستن. میگن وظیفت اینه اما آیا این وظیفه همون حکم واقعیه؟ لوح محفوظه؟ نه، مرددیم. لعجل، تازه اینها هم تقصیر خودشون نیست، لعجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله علیه، ما دلیل مساعدی پیدا نکردیم در هر مسئله علیه بر اون حکم واقعی. یا عدم الظفر بهی، به چی دوستان؟ دلیل مساعد، باریکالله، عدم الظفر بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم. بیچاره رفتن خیلی هم گشتن، رفتن هند، رفتن شام، رفتن مصر، رفتن یمن، رفتن حجاز، همه جا، ری، دقت کردید؟ حتی شیمیران هم اومدن، چند تا روایت پیدا کردن، همه رو به دست نیوردن اون مقداری که نیاز بشه به حکم واقعی برسیم. خب دیگه وظیفه فعلیشون عمل به همیناست دیگه، اگرم نشد عمل به اینا باشه، اصول عملیه میاد کمکشون میکنه. لا لقلت الاطلاع، نه اینکه اینها اطلاع ندارن، منظور از اطلاع اطلاعی که مجتهد باریک الله، او قصور الباع، باع یعنی همون توانایی، ملکه، قدرت، قوه، توانایی، باع یعنی، نه اینکه توانایی اجتهاد ندارن. و اما به نسبت الى حکمها الفعلی، بنویسید تعیین وظیفه، وظیفه فعلی، فلا تردده لهم اصلا، هیچ ترددی برای این آقایون مجتهدین اونم مطلق نیست. این سوال یک تموم شد، سوال دو هم چون یک خطه بخونیم تموم. سوال دو چی بود؟ آیا مجتهد مطلق میتونه به اجتهادش عمل کنه؟ کمالا اشکاله فی جواز العمل به هذا الاجتهاد، بلکه ما میگیم نه اینکه لا اشکاله، بل یجب، لمن اتصف بهی، برای کسی که متصف به این نوع اجتهاده، یعنی مجتهد مطلق. چرا گفتم چرا واجبه؟ چون وقتی میخواد تقلید کنه از کسی یا اون تحصیل حاصله، چون حکم اون مثل حکم خودشه، یا اینکه حکم اون غیر از حکم خودشه، چون مبناش یه چیز دیگه است. خب شما وقتی مبناشو نپذیرفتی، یعنی اونو حجت نمیدونستی و اینو حجت میدونی، پس به چه حجتی از حجت خودت دست میکشی به حجت دیگری متمسک میشی؟ و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.